بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی بار دیگر خواستار ابطال نتیجه انتخابات ریاست جمهوری شد. سازمان های حقوق بشر خواستار مداخله سازمان ملل متحد در خشونت های اخیر ایران شدند. بریتانیا از متحدان خود خواست در برابر جمهوری اسلامی موضعی مشترک اتخاذ کنند. ساعت 12 نیمه شب روز سه‌شنبه را پشت سر گذاشتیم و ثانیه های نخستین روز چهارشنبه دهم تیر ماه 1388 خورشیدی برابر با اول ژوئیه سال 2009 میلادی را می‌گذرانیم. با سلام و درود به شنوندگان گرامی، میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا ضمن خوش آمد به شما، مجله نیمه شب را با خبر و گزارش در همراهی شما می‌گشاییم. آسمان تقریبا تمام شهرهای ایران به جز چابهار و ایرانشهر فردا نیلگونه خواهد بود. دمای هوای پایتخت در گرمترین هنگامهای روز به 37 درجه سلسیوس بالای صفر میرسد. گرمترین شهر ایران اهواز است که دمای آن میتواند تا 50 درجه سلسیوس برسد. پیش از آن که بپردازیم به مجموع گزارش‌های امشب، تازه‌ترین خبرها را خواهیم شنید که امشب همکارم مهین گرجی تهیه کرده است. با سلام به شما.
سلام. میرحسین موسوی یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ایران بار دیگر خواستار ابطال نتایج انتخابات اعلام شده از سوی شورای نگهبان شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از قلم نیوز همچنین نوشت که میرحسین موسوی علی‌رغم تایید رسمی انتخابات از سوی شورای نگهبان همچنان خواستار برگزاری دوباره انتخابات ریاست جمهوری است. درخواست آقای موسوی در حالی اعلام می شود که شورای نگهبان روز گذشته بعد از بازشماری 10% آرا صحت انتخابات 22 خرداد را تایید کرد. چند سازمان بین المللی حقوق بشر خواستار بازدید بانکیمون دبیرکل سازمان ملل از ایران شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و همچنین کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری مشترکی در نیویورک از دبیرکل سازمان ملل خواستند نسبت به خشونت‌های اخیر در ایران واکنش نشان دهد. سارا لی وایتسون از دیدبان حقوق بشر در این باره گفت که بانکیمون یا خود باید از تهران بازدید کند و یا هیئت ویژه‌ای را برای تحقیق و پیگرد قانونی خشونت علیه شهروندان توسط نیروهای دولتی به ایران اعزام کند. به گزارش رسانه‌ها در ناآرامی‌های اخیر در ایران بیش از 20 نفر از معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری کشته شدند، اما برخی گزارش‌ها شمار کشته شدگان را چند برابر بیشتر از ارقام اعلام شده توسط جمهوری اسلامی می‌داند. بریتانیا می‌گوید در تلاش است با همکاری کشورهای همپیمان خود برای برخورد با جمهوری اسلامی ایران به موضع مشترک بین‌المللی برسد. بر پایه گزارش‌ها دیوید میلبند وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه با اشاره به رویدادهای ایران گفت بریتانیا با کمک کشورهای همپیمان خود در سه هفته باقی مانده تا مراسم تحلیف ریاست جمهوری در ایران تلاش می‌کند تا به موضعی مشترک در برخورد با دولت محمود احمدی‌نژاد برسد. روز گذشته شورای نگهبان در ایران با تایید انتخابات ریاست جمهوری پیروزی محمود احمدی‌نژاد را رسما تایید کرد. قرار است مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری ایران بین 4 تا 28 مرداد ماه برگزار شود. و آخرین خبر این که ابوسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با رد ادامه اعتراضات گسترده خیابانی این شیوه اعتراض را امری عادی خواند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، آقای کدخدایی در کنفرانسی خبری همچنین معترضین به نتیجه اعلام شده از سوی شورای نگهبان را افرادی ناآگاه خواند و گفت که چنین شیوه های اعتراضی امری عادی است که در همه کشورها رایج است. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که شورای نگهبان برای نارضایتی 14 میلیون نفر که نتیجه انتخابات را نپذیرفتند چه فکری کرده، گفت این شورا مرجع رسمی رسیدگی به شکایت است و اگر بخوایم اعلام کنیم که نظر این مرجع را قبول نداریم، سنگ روی سنگ بند نمی شود. آقای میرعلی،
با سپاس از مهین گرجی برای آخرین خبرها، اینک به اتفاق نگاهی می اندازیم به سرفصل مطالبی که در این مجله نیمه شب خواهیم شنید. سخنان یک فعال حقوق بشر را درباره کنفرانس خبری مشترک سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر خواهیم شنید. یک زندانی روزهای اخیر پس از آزادی از شرایط بازداشت و اسارتش به روزنامه فیگارو میگوید. یکی از هواداران میرحسین موسوی در گفتگو با رادیو فردا درباره ناآرامی‌ها و ناخرسندی‌ها نظرش را بیان می‌کند. در گزارشی تفاوت‌های بین رؤسای جمهوری آمریکا و ایران را خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. روز سه‌شنبه نشست مشترکی بین سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر در نیویورک برگزار شد که در آن مسائل ایران مورد بررسی قرار گرفت. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگویی با هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران، ابتدا از وی پرسیده است چه محورهایی از مسائل ایران در این نشست مطرح شد. هادی قائمی:
بله، کنفرانس مطبوعاتی امروز از توی این سازمان بین‌المللی عمده حقوق بشری تمرکزش روی جریانات اخیر ایران بود، به خصوص وضعیت زندانیان سیاسی، چه آنهایی که قبل از انتخاب در زندان بودند، انتخابات در زندان بودند، و چه صدها نفری که هم اکنون در حبس به سر میبرند. نگرانی‌های شدیدی از احتمال شکنجه اشخاص برجسته اونها توضیح داده شد وجود داره که ممکنه موجب به اعترافات جعلی بشه که در تلویزیون پخش خواهد شد و جامعه بین المللی مطلع شد که چنین اعترافاتی هیچ گونه حقانیتی نداره و متاسفانه هر سال پس از هر سال در ایران این گونه اعترافات تولید میشه و نباید کسانی که دستگیر شدن در چنین شرایطی، حتی در زندانهایی که نمیدونیم کجا هستند، شاید بیش از 1000 نفر در جامعه ایران در زندان باشند و این گونه نگرانی ها ابراز شد و اینکه تمام جامعه بین المللی، چه دولت ها چه نهادهای سازمان ملل، تمرکزشون اول و بیش از هر موقع دیگر باید روی مسئله حقوق بشر ایران باشه و دولت ایران رو در این زمینه پاسخگو نگه دارن.
بیانیه ای صادر شده در این زمینه؟
بله، خب این سازمان ها در هفته های اخیر هر کدومشون چندین بیانیه صادر کردن و کلن امروز مروری بود بر موضوعات این بیانیه ها و درخواست عمده از دبیرکل سازمان ملل و کمیسیار عالی حقوق بشر که سریعا نماینده های رو به ایران بفرستن، از زندان ها بازدید کنن، وضعیت این بازداشتی ها رو معین کنن و همچنین از دولت ایران بخوان که نیروهای لباس شخصی و بسیجی رو که این گونه وحشیانه در خیابان ها بدون مردم انداخت رو مورد محاکمه قرار بدن و اونها رو کنترل و مهار کنن.
مسئله کوی دانشگاه که به دانشجوها حمله کردن شب و اونا رو مورد ضرب چشم قرار دادن و همینطور در مورد کشته های اخیر به خصوص ندا آقا سلطان، آیا صحبتی شد؟
بله، این هم از نکته های دیگه بود که استفاده از تیراندازی و فشنگ های که لایو امینیشن میگن، یعنی فشنگ هایی که موجب مرگ مردم شده، این رو دولت ایران در مورد ندا زیر سوال برده که ما اون رو اقدامی شرم‌آور خواندیم، که مسئله فقط مرگ ندا نیست بلکه ده ها نفر ماننده اون در خیابان های ایران کشته شدن، عکس ها و ویدیوهای ماموران بسیج و بسیاری اشخاص بر روی پشت بام ها و ساختمان های بلند در اطراف تظاهرات کاملا مشخص بوده که با تفنگ مردم رو نشون گرفتن و این هم نمونه دیگری از نقض بسیار گسترده حقوق بشر در ایران بوده که حاکمان ایران در بالاترین رتبه ها مسئول اون این گونه جنایات هست. ما مسئله‌مون روی حق مردم برای اعتراضات مسالمت‌آمیز هست، روی حق مردم در زمینه قانون اساسی ایران هست که میتونند در خیابان ها تجمع کنن و نظراتشون رو بگن، و به خصوص ما بر این تاکید کردیم که قبل از انتخابات 100,000 نفر روزانه در خیابان های شهرهای بزرگ گرد هم می اومدن و حتی از جناح های مختلف بودن و ما هیچ وقت درگیری های عمده و خشونت رو ندیدیم. این خودش نشون دهنده این میگه که آوردن بسیجی ها، لباس شخصی ها و گارد ویژه به خیابان ها بعد از جریان انتخابات موجب خشونت ها شد و اتفاقاتی افتاد و انگشت مسئولیت مستقیما به سوی دولت ایران و کسانی که این برنامه رو طراحی کردند هست که خشونت ها مسئول مستقیمشون ها هستند.
هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران، در گفتگو با شاهین بشیری از رادیو فردا درباره نکات مهم کنفرانس مشترک سازمان‌های عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر که در پیوند با مسائل ایران در نیویورک برگزار شد می‌گفت. در جریان اعتراض‌های خیابانی ناخرسندان از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، شمار زیادی دستگیر شدند که برخی از آنان همچنان در بازداشت به سر می‌برند. روزنامه فیگارو چاپ پاریس توانسته است با یکی از این بازداشت شدگان که به تازگی آزاد شده یک گفتگوی اختصاصی انجام دهد و درباره شرایط دستگیری و زندان از او بپرسد. به اتفاق نگاهی داشته باشیم به چکیده این مصاحبه. فیگارو که این بازداشتی پیشین را به نام مستعار محسن معرفی می کند، از او به عنوان یکی از هواداران میانه روی موسوی نام می برد که به جای رفتن به خیابانها برای تظاهرات اعتراض‌آمیز تنها به نوشتن و انتشار مطالب اصلاح طلبانه بسنده می کرد. روز شنبه 30 خرداد، یک روز پس از سخنرانی رهبر، بر روی بالکن خانه‌اش در حال مشاهده تظاهرات بوده است. حوالی ساعت 7:30 بعد از ظهر ناگهان پاشنه در خانه او از جا کنده می شود و پیش از آن که بتواند از خود بپرسد چه شده، در می یابد که نیروهای فشار بدون رعایت هیچ حرمتی دفتر کار او را اشغال می کنند. این افراد ملبس به یونیفرم های سیاه، کاسکت و باتون ابتدا آغاز به وارد کردن ضربات بر روی پاهای او می کنند. جمله اعتراضی آنها هم این است: چرا از تظاهرات فیلمبرداری می کنید؟ محسن تلفن همراهش را به مأمور انتظامی نشان می‌دهد که ببینید مطلقاً فیلمبرداری نکرده ایم. اما این مأمور که اندیشه دیگری در سر دارد در پاسخ می‌گوید باید همراه ما به قرارگاه پلیس بیایید. جناب سرهنگ یک DVD در اختیار دارد که در آن همه شما در حال عکس گرفتن دیده می‌شوید. محسن همراه این مأمور می‌رود اما هیچگاه رنگ این DVD را نمی‌بیند. پس از به سر بردن چند ساعت در زیرزمین قرارگاه پلیس، او را به ستاد دیگری که با مقر رئیس جمهوری فاصله ای ندارد میبرند. محسن در ادامه به فیگارو میگوید شکنجه از هنگامی آغاز شد که در حیات خلوت ساختمانی او را انداختند که در جا 200 بازداشتی دیگر در آنجا گرفتار بودند. به مدت 36 ساعت در زیر آفتابی سوزان بدون غذا، بدون تشک به سر بردیم و هنوز اثری از آن جناب سرهنگ نبود. در عوض پس از 36 ساعت با صدای یک قاضی سکوت ترس شکسته شد. همگی یک صدا به او گفتند ما که کاری نکرده ایم، چرا اینجا هستیم؟ قاضی با خشونت به آنها میگوید اگر صدایتان در بیاید به رویتان شلیک میکنم. محسن در اینجا از خود میپرسد نمیدانم این چگونه قاضی است که اسلحه به کمر دارد. و این لحظه است که در میابد چهره واقعی و پرتمطراق قدرت چگونه است. کابوی های فاقد ایمان و قانون که برای سرکوب هر گونه اعتراضی آمادگی دارند. محسن و همبندانش ناچار می شوند اعتراف نامه شرکت داشتن در تظاهرات را که امنیت ملی را در معرض خطر قرار می داده امضا کنند. محسن به هنگام ریاست جمهوری خاتمی امکان یافت در کتابی آشکارا مدیر محافظه‌کار روزنامه کیهان را مورد انتقاد قرار دهد. اما امروز دریافته است که از دید نگهبانان تازه نظام به بهانه‌ای حتی کوچکتر از چاپ یک کتاب هر لحظه میتواند هدف قرار بگیرد. محسن در ادامه مشاهداتش از چند روز اسارت خود میگوید بیرون از قرارگاه 2 اتوبوس برای انتقال ما به زندان اوین انتظارمان را میکشند. وی پس از صحبتی کوتاه با یک نگهبان زندان در میابد که 4500 تن در همان روز با او دستگیر شدند. خانواده های بسیاری در برابر میله های زندان در پی خبرگیری از نزدیکان خود هستند. در سلولش محسن با مردانی آشنا شده که همسران و خواهرانشان در سلول های ویژه زنان در بازداشتند. وی می افزاید زندانیانی را می دیدیم که مأموران ساعت 7 بامداد برای بازجویی به سراغشان می آمدند و ساعت 2 بعد از ظهر به سلول برمیگشتند. برخی در اثر ضرباتی که به آنها وارد شده بود سراپا خونین بودند. تنها جنایتشان داشتن روبان سبز بر دور سر یا روی دوش و یا داشتن تلفن دستی بود. روز چهارشنبه نوبت بازجویی او بود. هنگامی که نتوانستند مدرکی علیه او نشان دهند و عدم شرکتش در شکستن شیشه های بانک ها ثابت شد، محسن روز دوشنبه آزاد گردید. خودش به روزنامه فیگارو میگوید: در مقایسه با دیگران خیلی شانس داشتم که توانستم از بند رهایی یابم. 15 دقیقه از نیمه شب می گذرد. سلمان زاکر، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه از ارسال شکوایه شماری از نمایندگان مجلس علیه میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد، به دادستانی کشور خبر داد. وی به خبرگزاری فارس که به دولت محمود احمدی نژاد نزدیک است گفت: در تظاهرات اخیر افرادی با عکس‌العمل‌هایشان به گفته وی موجب تقویت ناآرامی‌ها می‌شدند که قطعاً از نظر حقوقی این اقدام از سوزاندن خانه مردم مهم‌تر است. این نماینده نزدیک به اصولگرایان آقای موسوی را به خاطر انجام اقداماتی به گفته او انتشار بیانیه، حضور در تجمعات و حتی سکوت و عدم جداسازی خط خود از اغتشاشگران مورد انتقاد قرار داد و اضافه کرد این اقدامات موجب دامن زدن به اغتشاش‌ها و معاونت در جرم است. سلمان زاکر همچنین اقدام علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی را مصداق جرایم میرحسین موسوی دانست و گفت موسوی یکی از متهمان اصلی اغتشاش‌های اخیر است. علیرضا بهشتی، یکی از اعضای شورای راهبردی ستاد آقای موسوی، در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا در مورد این اتهام ها میگوید:
من مطمئن هستم که به هر حال هیچ کدوم از این اتهامات مبنای حقوقی و مستدل به لحاظ ادله محکمه پسند نخواهد داشت و نداره و بیشتر اینو یک حرکت سیاسی تلقی میکنم برای تحت فشار قرار دادن بیشتر آقای موسوی. و فکر میکنم که به هر حال بنده شخص ایشون رو نمیشناسم، نماینده‌ای که اقدام به این کار کرده، اما خب بخشی از کسانی که در مجلس هستن و در نمایندگان مجلسی که حامی دولت هستن، بخششون اساسا در نتیجه باز نوعی انتخابات مهندسی شده و طراحی شده به مجلس راه پیدا کردن. طبیعی است که نسبت به وجود چنین شرایطی در مورد انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری خیلی مسئله‌ای ندارن و هر گونه مخالفت و مقابله با اون رو نوعی مقابله با نظام تلقی میکنن. به خاطر اینه که اساساً فهم اونها از مردم سالاری دینی فهمیست که در اون مردم خیلی نقش و جایگاه خاصی رو ندارن. اما اگر که ایشون از اون دسته نیستن، واقعیت اینه که مردم توقع دارن از نمایندگان مجلس که اگر میخوان اقدامی بکنن، ای بسا به فکر این بیفتن که برای طرح عدم کفایت ریاست جمهور اقدام بکنن تا در واقع با خواسته های اکثریت مردم هم همسویی داشته باشن.
آقای بهشتی، یکی از مسائلی که وجود داره اینه که این اتهامایی که الان مطرح شده، پیش از این هم به نوعی از سوی برخی از نمایندگان یا افراد جریان اصولگرا مطرح میشد یا کسانی که طرفدار آقای محمود احمدی نژاد بودند و حتی کار به اونجا رسید که آقای میرحسین موسوی رو مشابه ابوالحسن بنی صدر دونستند و در این زمینه صحبت کردند. این گونه شباهت سازی ها یا این گونه فشارهای سیاسی روانی رو شما در چه راستایی ارزیابی میکنید و فکر میکنید که آقای موسوی چه واکنشی دارن نسبت به این فشارها و تهدیدها؟
اولا اون چیزی که مهمتر از همه چیز آگاهی است که مردم نسبت به وضعیت دارن. همه دستگاه‌های تبلیغاتی که در دست دولت هست و از جمله صدا و سیما و روزنامه‌ها و سایت‌ها و همچنین کسانی که به هر حال به نفع دولت در قالب نمایندگی مجلس یا در قالب مقامات دیگر دارن جفت‌سازی میکنن و فعالیت تبلیغاتی میکنن تا آقای مهندس موسوی رو نوعی اغتشاشگر معرفی کنن، این گونه تبلیغات خوشبختانه در اذهان عامه مردم و عموم مردم جایگاهی نداره. مردم این جور چیزها رو دیگه به خوبی میفهمن. ما در تماس‌های مختلف و در میان تجمعات مختلف مردم وقتی آدم حضور داره به راحتی اینو میفهمه که این گونه تبلیغات دیگه اون تأثیری که شاید چند سال قبل می‌داشت و الان نداره. مردم آگاهی‌هاشون به شدت بالا رفته، رفتار مدنی مردم شیوه کاملا مغایری رو نشون میده، بیانیه‌های مهندس موسوی کاملا روشن و شفاف هست در این زمینه و من این رو بیشتر در جهت نوعی افزایش فشار برای مهندس موسوی می‌بینم که باعثی عرض بکنم که این فشارها چگونه تأثیری بر شیوهی که ایشون انتخاب کردن و روشی که در واقع برای استیفای حقوق به سرقت رفته مردم اتخاذ کردن به وجود نخواهد آمد.
نظر آقای موسوی چه هستش در مورد تایید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان؟
همطور که ایشان تو بیانیه اصلا مطرح کردن، مشکل اساسی اینه که متاسفانه شورای نگهبان بخش قابل توجهی از اعضاش برخلاف قانون اساسی و برخلاف قانون انتخابات بی‌طرفی رو نقض کردن و اساساً از این لحاظ به خاطر اینکه خودشون نقض کننده قانون بودن در این زمینه، صلاحیت لازم رو برای رسیدگی به یک امر ملی مثل مسئله که پیش آمده و حکمیت در این مورد رو از دست دادن و این صلاحیت رو ندارن. بخش قابل توجهی از فقهای شورای نگهبان و بخشی از حقوقدانان شورای نگهبان که برخیشون اصلا سمت اجرایی دارن و در هیئت دولت یا در سطوح پایین‌تر در معاونت ریاست جمهوری دارن فعالیت میکنن، نمیتونن بی‌طرف در این زمینه باشن. آقای مهندس موسوی تقاضا کردن که یک شورای حکمیتی که این ظرفیت‌های لازم رو داشته باشه شکل بگیره، نوعی شورای حکمیتی که مورد تایید مراجع تقلید هم باشه، چون به هر حال نوعی اعتماد هنوز بین مردم و مراجع تقلید وجود داره و اونها میتونن نقش خوبی رو در این زمینه ایفا بکنن. بنابراین هیئت رسیدگی و شورای حکمیت اساساً باید تغییر می‌کرد. تأییدی که شورای نگهبان صورت داد اصلا غیر منتظره نبود. ما هم میدونستیم که مسئله شمارش آرا و شمارش باز کردن برخی از صندوق ها مشکلی را حل نخواهد کرد و صرفا یک نوع در واقع مشروعیت بخشی برای تصمیم شورای نگهبان برای تایید انتخابات به شمار میره.
گفتگوی علیرضا بهشتی، یکی از اعضای شورای راهبردی ستاد آقای موسوی، را با بهروز کارونی از رادیو فردا می شنیدید که در مورد اتهام هایی که سلمان زاکر عضو کمیسیون قضایی مجلس به آقای موسوی زده است سخن می گفت. 22 دقیقه از نیمه شب گذشته است. در ادامه گزارش های مجله نیمه شب ابتدا گزارشی می شنویم درباره یک نظرسنجی سالانه بین نموداری از 2/3 جمعیت جهان در مورد دو جایگاه متمایز رؤسای جمهوری ایران و آمریکا. شماری از پیام های شما شنوندگان گرامی را خواهیم شنید و پس از آن خواهیم شنید که عراق همزمان با برگزاری روز ملی می کوشد اندیشه افزایش درآمدهای نفتی خود را جامعه عمل بپوشاند. یادآوری میکنم که در مجله نیمه شب امشب مجدداً برنامه صدای شما هم پخش خواهد شد. در یک نظرسنجی سالانه در 20 کشور با نزدیک به 2/3 کل جمعیت جهان، رؤسای جمهوری آمریکا و ایران در دو جایگاه کاملا متضاد با یکدیگر جای گرفتند: بیشترین و کمترین اعتماد. علیرضا طاهری نگاهی دارد به همین نظرسنجی در زمینه اعتماد و عدم اعتماد مردم به رهبران جهان.
در این نظرسنجی هیچ یک از دیگر رهبران جهانی به بیش از 40% اعتماد مردم دست نیافتند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی که پیروزی بحث‌انگیزش در انتخابات 22 خرداد ماه گذشته سیلی از مردم معترض در خیابان‌های تهران به راه انداخت، تنها 28% از اعتماد مردم را به اینکه اقداماتش صحیح خواهد بود به خود اختصاص داده است. همین نظرسنجی نشان می‌دهد که 49% از افکار عمومی جهان هیچ گونه اعتمادی به آقای احمدی نژاد ندارند. دوشادوش آقای احمدی نژاد، ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه، 38% از اعتماد مردم به اقداماتش را جلب کرده است، در حالی که 50% از مردم نیز معتقدند که به او کوچکترین اعتمادی ندارند. استیون وبر از پایگاه اینترنتی worldpublicopinion.org یا افکار عمومی جهان خال .org که این نظرسنجی را انجام داده است میگوید در این لحظه پرزیدنت اوباما در نگاه جهانیان جایگاه و پایگاه ویژه‌ای دارد. آقای وبر می‌افزاید زبردستی و مهارت‌های آقای باراک اوباما در ارتباط با دیگران و دگرگونی و تغییری که او نماینده آن است درها را برای ارتباطش با مردم در سراسر جهان یکسره گشوده است. در ارتباط سنجی مردم جهان آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس از رئیس جمهوری آمریکا بیشترین رأی مثبت افکار عمومی دنیا را به دست آورده است. 40% از مردم جهان به طور میانگین به او رأی اعتماد دادند، در حالی که 38% نیز حکم عدم اعتماد برای او صادر کردند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در همین نظرسنجی به امتیازی مثبت 40% در برابر 35% منفی دست یافته است. از سوی دیگر رأی اعتماد به نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه از 30% سال گذشته به 34% در سال جاری بالا رفته. هرچند 45% از مردم به او رأی عدم اعتماد دادند. همزمان گوردون براون نخست وزیر بریتانیا با 36% رأی اعتماد و 45% رأی عدم اعتماد مردم روبرو شده است. هو جین تاو رئیس جمهوری چین نیز به طور میانگین 32% رأی اعتماد و 44% رأی عدم اعتماد گرفته است. این نظرسنجی با شرکت نزدیک به 20,000 تن از 4 آوریل گذشته تا 12 ژوئن جاری به مدت نزدیک به 70 روز انجام گرفت و میزان خطایان 3-4% است. نظرسنجی یاد شده زیر نظر برنامه ایستارهای سیاستگذاری بین المللی وابسته به دانشگاه مریلند آمریکا هر ساله انجام می‌گیرد.
حال که نتیجه نظرسنجی سالانه در 20 کشور جهان را از علیرضا طاهری شنیدیم، بد نیست ببینیم شما شنوندگان گرامی در پیام‌های خود چه نظرهایی را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان می‌گذارید.
آقای خامنه‌ای چرا؟ آخه برای چی؟ یعنی این میز و مسنخ ریاست اینقدر ارزش داره که به خاطر اون بیایید و به جان نثاران خودتون دستور بدید این مردمی که خواهان آزادی و خواهان رأی خودشون هستند رو به شدیدترین نحو ممکن عده‌ای رو زندانی و شکنجه کنید، عده‌ای رو هم بکشید و به خاک و خون بکشید؟ آخه چرا؟
ما قانون اساسی داره، ما رهبر داره، خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست. هر کس که خواسته بشه از قانون اساسی باشه فراتر بزنه ایرانی نیست که خواسته بشه در مورد چیز اعتراض کنه.
علی هستم از مشهد. آقای خامنه ای، گفتار من با شما است. من یکی از مریدان شما بودم، ولی در این سالیان اخیر به خصوص این روزها نه تنها من بلکه صدها هزار نفر مثل من از شما و دین شما رو بگرداندن. آیا شما که به این دین خود اعتقاد دارید چگونه فردای قیامت می خواهید جواب این ملت را بدهید؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
وارد 29 دقیقه بامداد چهارشنبه شدیم. در عراق همزمان با برگزاری روز ملی و به دست گرفتن کنترل شهرها و روستاها توسط دولت این کشور، امید برای افزایش درآمدهای نفتی از طریق قرارداد با کمپانی‌های چند ملیتی به نومیدی بدل گشت. دولت عراق می‌کوشد میزان تولید نفت آن کشور را به 4 میلیون بشکه در روز برساند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن ضمن گزارشی در این زمینه با یک کارشناس امور نفتی نیز گفتگویی انجام داده است.
مناقصه نفتی روز سه‌شنبه در عراق نخستین مناقصه از نوع خود طی 30 سال گذشته بود. حسین الشهرستانی وزیر نفت عراق امیدوار است که با جلب کمپانی‌های چند ملیتی انرژی میزان تولید نفت و بالمعال درآمدهای کشور را افزایش دهد. ولی روندی که برای اجرای این مناقصه اعمال شده در عراق با انتقادهایی روبرو گشته و منتقدان خواستار شفافیت بیشتر در چگونگی انجام آن شده بودند. با این حال نوری المالکی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه به هنگام گشایش اجلاس نمایندگان کمپانی‌های نفتی شرکت کننده در مناقصه گفت:
انا ابارك هذا اليوم الذي تحضر فيه الشركات وهي تتنافس.
ما امروز را گرامی می‌داریم که کمپانی‌های نفتی در یک روند عادلانه و آبرومندانه برای قراردادهای نفتی در میدانهای نفتی عراق رقابت می کنند. وزارت نفت این روند را برای شفافیت و اطمینان از حفظ منافع و درآمدهای نفتی عراق برگزیده است. ولی صرف نظر از انتقادها و پاسخها، در عمل تنها یک قرارداد مورد توافق دولت عراق و کمپانیهای نفتی قرار گرفت. دکتر منصور کشفی، استاد دانشگاه در تگزاس و کارشناس جهانی در امور انرژی، در توضیح این تنها قرارداد نفتی عراق چنین میگوید:
این میدان‌هایی که مناقصه گذاشته شدن بزرگترین میدان‌های نفت و گاز عراق هستند. خیلی دولت وزارت نفت عراق صحبت می‌کرد و برنامه‌ریزی می‌کردن که این بسیار مهمه. روز سه‌شنبه 30 ماه جون دقیقاً مصادف با روزی که ارتش آمریکا امنیت عراق رو به دست خود عراقی‌ها داده، یعنی در واقع سمبولیکه، مطابقش کردن با این روز. اولین باری است که بعد از سال 2003 و سقوط صدام حسین، صنعت نفت عراق سعی میکنه که مستقل عمل کنه، یعنی خودش بدون کمک مشاورین آمریکایی اینها کار این مناقصه رو انجام بده. به هر حال دو تا اتفاق بزرگ در یک روز برای کشور عراق که همون استقلال سیاسی و همراه با استقلال اقتصادی اتفاق افتاد. ولی عمل اقتصادی و استقلال سیاسیشون که مناقصه 4 میدان نفت و گاز بزرگ عراق بود، زیاد نتیجه مطلوبی به دست نداده امروز جناب صدیقی، چون فقط روی یه دونه از این مناقصه‌ها توافق شد، اونم توسعه میدان نفت رومیله که خب میدان بسیار نفت بسیار بزرگه، یکی از عظیمترین میدان‌های نفت عراق. دو تا گروه از شرکت‌های نفت بین‌المللی در این مناقصه شرکت کردند، یکی اکسون موبیل آمریکاییه و دومی کنسرسیومی از بی پی بریتیش پترولیوم که انگلیسیه و شرکت ملی نفت چین. اکسون موبیل همون اولش این شرایط این مناقصه نپذیرفت، توافق نشد، اومد بیرون، ولی انگلیس‌ها بی پی و چینی‌ها پذیرفتن و این تنها مناقصه بود که به نتیجه رسید.
آقای دکتر کشفی، در خبرها هست که تنش‌ها بین دولت مرکزی و کردهای شمال عراق بر سر تقسیم درآمدهای نفتی موجب شده که معضل اقتصادی به تنش در عرصه سیاسی گره بخوره. نظر شما در این زمینه چیه؟
بله دقیقاً همینطوره. البته اینو من خدمتتون عرض کنم که مطابق قانون اساسی کشور عراق جدیداً نوشته شد، در اصل 112 میگه که دولت خودمختار یا گروهی که هرچی اسمشو میذارن که در شمال عراق هست، کردها میتونن مستقلاً وارد مذاکره با شرکت‌های نفتی خارجی بشن، به شرط اینکه درآمدش به خزانه دولت فدرال عراق در بغداد برسه. ولی این کارو کردان نکردن. مثلا قراردادهایی دارن بسن با شرکت‌های کوچیک، از جمله شرکت کانادایی به نام ادکس، یکی دیگه به نام جنرال انرژی، ولی گرفتاری هنو باید این مسئله حل بشه. حالا جالب توجه است که دولت چین که خودش در این مناقصه برنده شد با بی پی، اون شرکت ادکس که کاناداییه در حال خریدنه، یعنی همین معاملش هم امروز فردا انجام میشه، بوده 10 میلیارد دلار میخری که میره و اون کار در عراق هم قسمت کردستان بخشش به دست چینی ها میره.
منابع نفتی عراق 115 میلیارد بشکه برآورد شده، ولی برخی از کارشناسان میگویند که ذخایر این منابع ممکن است رقمی بیش از 115 میلیارد بشکه باشد.
گزارش نادر صدیقی بود درباره تلاش‌های عراق برای افزایش درآمدهای نفتیش و قرارداد با کمپانی‌های نفتی چند ملیتی و مشکلاتی که در این راه با آنها روبروست. نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی اعلام کرد پرونده ایران در جدول کار اجلاس آینده رؤسای دولت و کشور گروه 8 که از 8 تا 10 ژوئیه در این کشور اروپایی برگزار خواهد شد قرار گرفته است. برلوسکونی بعید ندانست که در این اجلاس تحریم‌های جدیدی نیز به تصویب برسد. احمد رفعت از روم.
سیلویو برلوسکونی در جریان کنفرانس مطبوعاتی که در آبهای خلیج ناپل برگزار شد، گفت پرونده ایران در فهرست دیدار رؤسای دولت و کشور گروه 8 که از 8 تا 10 ژوئیه آینده در شهر آکویلا برگزار خواهد شد، قرار گرفته است. برلوسکونی افزود ایران اولین پرونده‌ای است که در این نشست به بحث گذارده خواهد شد. نخست وزیر ایتالیا گفت در پیامد تماس‌های تلفنی که با دیگر رهبران کشورهای شرکت کننده داشته‌ام، بعید نیست در جریان این نشست تحریم‌های جدیدی علیه دولت محمود احمدی نژاد به تصویب برسند. در جریان اجلاس وزرای خارجه گروه 8 که هفته گذشته در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه در تریست در شمال ایتالیا برگزار شد، وزیر خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی به عنوان کشور میزبان پیشنویس قطعنامه بسیار سختی را در رابطه با محکومیت خشونت علیه تظاهرکنندگان در ایران ارائه داده بود، ولی قطعنامه پایانی به دلیل مخالفت وزیر خارجه روسیه بسیار نرمتر بود. با توجه به احتمال قوی مخالفت روسیه با هر گونه محکومیت جمهوری اسلامی ایران در رابطه با انتخابات اخیر و خشونت علیه تظاهرکنندگان در محافل سیاسی ایتالیا، گفته می شود سیلویو برلوسکونی در روزهای آینده با توجه به دوستی شخصیش با ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه سعی خواهد نمود نظر موافق این کشور را جهت صدور اعلامیه محکمتر در رابطه با جمهوری اسلامی ایران به دست آورد. محافل سیاسی نزدیک به دولت روم نسبت به موفقیت سیلویو برلوسکونی در جلب موافقت روسیه برای محکوم نمودن خشونت علیه تظاهرکنندگان در ایران و تصویب برخی از تحریم‌های جدید خوشبین به نظر می‌آیند. در همین محافل گفته می‌شود سیلویو برلوسکونی در سفر غیرمترقبه اخیرش به کورفو در یونان برای حضور در اجلاس مشترک کشورهای عضو ناتو و روسیه توانست تا حدی در این زمینه موفق باشد. سیلویو برلوسکونی چهارشنبه برای شرکت در اجلاس اتحادیه کشورهای آفریقایی به لیبی سفر خواهد کرد. محمود احمدی نژاد نیز قرار است در همین اجلاس حضور یابد. محافل نزدیک به دولت ایتالیا دیدار سیلویو برلوسکونی با محمود احمدی نژاد در لیبی را غیر ممکن و محال ارزیابی می‌کنند. احمد رفعت، روم.
برنامه هفتگی صدای شما که به دلیل سلسله برنامه‌های ویژه انتخابات موقتاً پخش نمی‌شد، از امشب از سر گرفته میشه. برنامه صدای شما، صدای فردا، برنامه شما شنوندگان گرامی در همراهی تهیه کننده برنامه ژان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. دوستان، پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران در تاریخ 22 خرداد ماه و رویدادهایی که پس از انتخابات رخ داد، رادیو فردا جدول برنامه‌های خود را تغییر داد تا شما شنوندگان عزیز را در جریان موثق‌ترین خبرهایی که در زمینه انتخابات منتشر می‌شد قرار دهد. طبیعتاً برنامه صدای شما هم مانند دیگر برنامه‌های هفتگی رادیو فردا در این مدت پخش نشد. اما در حقیقت برنامه صدای شما در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز ادامه داشت و پیام‌های شما شنوندگان گرامی در بخش‌های مختلف خبری و لابلای موسیقی پخش می‌شد. در این مدت هزاران پیام تلفنی از شما شنوندگان رادیو فردا دریافت کردیم و تلاش کردیم پیام‌هایی را پخش کنیم که محتوای این پیام‌ها مورد توجه دیگر شنوندگان رادیو فردا نیز قرار بگیرد. با سپاس از همه شما که در این مدت روی پیامگیر رادیو فردا پیام گذاشتید و پوزش از آن دسته از شنوندگانی که موفق نشدیم پیام آنها را پخش کنیم، برنامه امروز رو اختصاص دادیم به پیام‌های شما. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان عزیز رادیو فردا قرار دارد. با هم میشنویم.
علی هستم از مشهد. آقای خامنه‌ای، گفتار من با شما است. من یکی از مریدان شما بودم، ولی در این سالیان اخیر به خصوص این روزها نه تنها من و بلکه صدها هزار نفر مثل من از شما و دین شما رو بگرداندم. آیا شما که به این دین خود اعتقاد دارید چگونه فردای قیامت میخواهید جواب این ملت را بدهید؟
آقای خامنه‌ای چرا؟ آخه برای چی؟ یعنی این میز و مسنخ ریاست اینقدر ارزش داره که به خاطر اون بیایید و به جان نصاران خودتون دستور بدید این مردمی که خواهان آزادی و خواهان رأی خودشون هستند رو به شدیدترین نحو ممکن عده‌ای رو زندانی و شکنجه کنید، عده‌ای رو هم بکشید و به خاک و خون بکشید؟ آخه چرا؟
من از بشاکر زنگ میزنم. از آقای مهندس موسوی خواهش دارم به خاطر احترام به ایران و ملت به این اختلاف پایان دهد.
ما افتخار میکنیم که آقای احمدی نژاد رئیس جمهورمونه و دیگه هیچ فردی لیاقت رئیس جمهوری ایران نداره.
ببینین الان دیشب چطوری ریختن الله اکبر گفتن، الله اکبر که عیب نداره. آخه یعنی چی که لباس شخصی ها بریزن توی ساختمون و توی آپارتمان و امنیت مردم رو بگیرن، مردم رو ناراحت کنن؟ بابا مریض دارن، همه مردم مریض دارن، ناراحتی قلبی دارن، گرفتاری دارن. آخه یعنی چی که این لباس شخصی ها چه جلوشون رو نمیگیرین؟ بگین دست بردارن آقای خامنه ای.
هم متاسفم واسه مملکتی که ادعاشون میشه حکومت عدل علیه و دارن چگونه مردم خودشون برخورد میکنن. من تا چند وقت پیش ایران بودم، من از ایران خارج شدم، ولی متاسفانه صحنه‌ای که من تو ایران دیدم شاید در هیچ حکومتی ندیدم و واقعا متاسفم. این بسیجی ها خودشون رو از چه قشر میدونن؟ آیا از قشر مردم هن یا از یه قشر دیگه؟
یه نکته رو می‌خواستم خدمت رهبران و توریسیانای جمهوری اسلامی گوشزد کنم. شما شکست خوردید. باور کنید شما شکست خوردید. با یه دلیل. شما یه نگاه به جمعیت معترض و به قول خودتون اخلال‌گرا بیاندازید. 80% اونا متولدین انقلاب و بعد از انقلاب هستن. یعنی چی؟ یعنی شما با تمام امکاناتتون تلویزیون، رادیو، روزنامه، آموزش پرورش، مساجد، منابر، تشویقات، تنبیه‌ها با همه شستشوهای مغزی و غیره، الان کی جلوی شما وایساده؟ همون سرمایه‌ای که توریسیانای شما برای جهان تصور کرده بودن. اینا لبنان نیومدن، اینا بچه‌ها و سرمایه‌های انقلابن. کس نیست؟ نمیخواید باور کنید؟ نمیخواید قبول کنید؟ تا کی؟
میخواستم از این طریق بگویم که آقای خامنه‌ای و هیئت همراهش مثل آیت الله احمد خاتمی که در نماز جمعه از اقتدار مقام رهبری صحبت میکنی، پشتوانه اصلی، قدرت اصلی مردم هستند که شما پشت کرده اید به این مردم و نیروهای سرکوب را از اقصا نقاط کشور که ما شاهدش هستیم مثل بسیج رو جمع میکنید میادید تهران برای سرکوب مردم، در حالی که همین مردم هستن که شما را به اینجا رسوندن و باز پشتوان حکومت همین مردم هستن اگه در واقع درست فکر کنید.
من از تهران تماس میگیرم، میخواستم به موسوی بگم که ما باز هم با شما هستیم.
دولت نهم تشنگان خدمت محرومین بودن و همه محرومین ولایت و دولت احمدی نژاد هستن.
دوستان صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید که دیدگاه خودشون رو درباره انتخابات با ما و با شما در میان گذاشتن. باز هم یادآوری میکنیم دیدگاه و اظهار نظرهای شنوندگان رادیو فردا نظر شخصی شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان اجازه بدید پیش از اون که به صدای تعداد دیگری از شنوندگان رادیو فردا گوش کنیم یادآوری کنم ما برای اینکه صدامون بهتر به گوش شما برسه و توأم با پارازیت نباشه امواج کوتاه تازه‌ای رو به کار انداختیم مثل 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز، 7370 کیلوهرتز، 7375 کیلوهرتز و 7490 کیلوهرتز و موج 49 متر نیز در اختیار شماست برابر با 6054 کیلوهرتز. در موج کوتاه 16 متر نیز فرکانس های تازه‌ای رو به کار گرفتیم برابر با 17545 کیلوهرتز، 17590 کیلوهرتز، 17630 کیلوهرتز، 17695 کیلوهرتز، 17880 کیلوهرتز. این طول موج‌ها افزون بر طول موج 19 متر برابر با 15330 کیلوهرتز و 15475 و 15610 کیلوهرتز در اختیار شما هستند. 22 متر برابر با 13810 و 13825 کیلوهرتز نیز برنامه‌های رادیو فردا را پخش می‌کند. و 25 متر برابر با 11560 کیلوهرتز، 11700 کیلوهرتز و 11705 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. از دوستانی که درباره کیفیت صدای ما با ما تماس گرفتند و پیام گذاشتند سپاسگزاریم. درباره ماهواره هم باید یادآوری کنم، چون پخش صدای رادیو فردا روی ماهواره هاتبت دچار اشکال شده بود و روی اون پارازیت انداخته بودن، از ماهواره های دیگری استفاده کردیم. برای مثال میتونید صدای رادیو فردا رو روی ماهواره تلستار 12، نایل 100، عرب 100 و آسیا 100 بشنوید. در اینجا باز برمیگردیم و میکروفون رادیو فردا را در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار میدیم تا اظهار نظرهاتون رو درباره انتخابات ریاست جمهوری بشنویم.
اگر آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای و شورای نگهبان از واقعیت و صحیح بودن آرا مطمئن هستن، به چه دلیل حاضر نیستن انتخابات مجددی رو اجرا بذارن؟ تجهیز انتخابات یک چیز خیلی عادی و معمولیه. دولت باید به فکر مردم باشه و به خواسته های اونا توجه بکنه.
این تظاهرات کنندگانی که اعتراض داشتن به یه رأی، بدانن که این رأی ها غیر قانونیه و نمیتونن با این لباس شخصی ها مردم و صدای واقعی مردم رو خفه کنن. اینا باید بدانن که این اشاره بود از مردم که اینا را نمیخوان. اینا عمرشان به سر آمده و تاریخ مصرفشان تمام شده. رضا هستم از کرمانشاه.
خب دوستان، اینم از شورای نگهبان که چهره واقعیشو ما دیدیم دیشب و امروز. من واقعا تشکر میکنم از آقای احمدی نژاد که با اومدنش این دفعه نقاب از چهره همه برداشت، همه رو چهره واقعیشو نشون داد امام و دیگه خلاصه الان ملت خودش میدونه چیکار کنم.
من از رهبرم دفاع میکنم، من از وطنم دفاع میکنم، از احمدی نژاد دفاع میکنم.
خواستم به آقای احمدی نژاد بگم که چرا روشن فکرای ما رو نابود میکنه و سرکوب میکنه. میتونه خودش آمار بگیره در سطح کشور، ببینه چند درصد از مردم از این وضعیت ناراضی هستم.
با تشکر از شهامت و ارشادت آقای مهندس حسین موسوی مشخص شد که از همون ابتدا چرا ایشون پافکاری میکردن برای ابطال انتخابات و راهحل‌های ظاهراً قانونی و غیرقانونی دولت رو نپذیرفتن.
من میخواستم ملت ایران فکر کنن و بیندیشن در این دو هفته‌ای که گذشت آیا جز تهدید، ضرب و شتم، کشتن، بی‌اعتنایی به رأی مردم، سانسور شدید رسانه‌ها، دروغ پردازی، تقلب، تهمت، بی‌اعتنایی، قانون شکنی و نقض فاحش و آشکار حقوق انسان‌ها و بی‌رحمی از رژیم ولایت فقیه چیزی دیگری دیدن؟ واقعاً این ظلم و ستمگری تا کی؟
می‌خواستم به تمام مسئولین رده بالا و آقای احمدی نژاد، آقای جنتی، آقای خامنه‌ای بگم 4 سال دیگه رئیس جمهور شدی به زور، به جبر، با تقلب، ولی بعدش چی کار می‌خوای بکنی؟ اگر مسلمان بودید شماها، اگر اعتقاد داشتید، اگر دین داشتید، واقعا این کارو نمی‌کردید، چون این مردم به شما رأی ندادن، خودتونم می‌دونید.
ما قانون اساسی داره، ما رهبر داره، خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست. هر کس که خواسته بشه از قانون اساسی باشه فراتر بزنه، ایرانی نیست که خواسته بشه در مورد چیز اعتراض کنه.
خیلی جالبه، ما بین آقایون میگیم انتخابات رو قبول نداریم، نمیان رأی باز شماره میکنن. زمان شاه مردم گفتن ما شاه نمیخوایم، شاه میمن نخست وزیر عوض میکرد، کابینه عوض میکرد. حالا که اینا دارن با مردم لج میکنن، مردمم که کوتاه نمیان.
حسین هستم، از یکی از کشورهای امارات عربی صحبت میکنم. میخواستم در رابطه با قوی شدن جمهوری اسلامی، چون که وزارت امور خارجه گفته ما قوی شدیم، درسته قوی شدن، واقعا هم قوی شدن، به این وسیله قوی شدن که تونستن مردم رو سرکوب کنن، به خاطر این افتخار میکنم، وگرنه از هیچ نظر قوی نشدن.
برای آقای رفسنجانی پیغامی دارم که ایشون میتونستن با طرفداری از ملت و خودشون تو جبهه مردم قرار دادن نام نیک و یاد نیکی از خودشون تو تاریخ به یاد بذارن. متاسفم که اینطور نشد.
بسیار سفر باید کرد تا پخته گردد خامی. آقای خامنه کدوم سفر رو تا حالا داشتن؟ هیچ چیز خوبی رو برا ملتش نمیخواد. همش بدبختی، همش غم، همش قصه و هیچ سخاوتی در مورد مردمش نداره و همه چیزو برا خودش و خانوادش میخواد. این همه گرونی، این همه بدبختی. آقای خامنه یکم برو خودتو پخته کن، یکم رحم داشته باش، یکم مروت داشته باش.
آقای طائب فرمانده بسیج گفته که بسیج سازمانی است که هر کس به راحتی میتونه عضو بشه و بسیجی هایی که آدم کشی کردن از نفوذی ها بودن که لباس بسیجی پوشیدن. حالا بستگان من که کشته شدن تکلیفشون چی میشه؟ مسئولیت اون با آقای خامنه ایست یا با آقای طائب؟ این آقای طائب توضیح ندادن در اخبار. اگر از فردا یک بسیجی به من با اصل حمله کرد تو خیابون، من وظیفم چیه؟ اینو میخواستم از آقای خامنه‌ای یا آقای طائب توضیح بدن. خیلی ممنون، متشکرم.
من از علومی های تماس میگیرم بزنم بگم احمدی نژاد کاری خوبی شده، واقعا دست اون سر نخونه.
صدای تعداد دیگری از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید. دوستان، برخی از طرفداران آقای احمدی نژاد از ما گله کردند که چرا صدای آنها را پخش نمی کنیم. ما صدای موافقان و مخالفان را یکسان پخش می کنیم، ولی همانطور که بارها گفتیم از پخش پیام هایی که از واژه های تند در آنها استفاده شده و به شخصیت های حقیقی و حقوقی توهینی صورت گرفته باشه معذوریم. طبیعتاً صدای همه رو ما از رادیو فردا تا آنجا که وقت به ما اجازه میداد پخش کردیم. باز هم به صدای تعدادی از شما شنوندگان عزیز گوش میکنیم.
امروز به وضوح دیده میشه که در ایران حرف آقای خامنه‌ای حتی بیشتر از کلام خدا مورد مصدر است و هر گونه تخطی از گفته های ایشان منجر به شکنجه و نهایتاً مرگ خواهد، در صورت که خدای مهربان، خدای تعالی بخشنده و مهربان است.
از تهران تماس میگیرم. خاطرم آقای هاشمی رفسنجانی هستن. میخواستم بگم ای کاش سکوتتون رو ادامه میدادید آقای هاشمی، که چه زیبا و پسندیده بود. ولی با صحبتی که کردید و گفتید که عوامل مرموز باعث تفرقه ما بین ملل و نظام شده و چه خودتون رو مقابل مردم خراب کردید. آقای هاشمی، این ملت ایرانه که بیدار شده، عوامل مرموزی در کار نیست. این ما ملتی که از ستمها و ظلمهای آقای خامنه‌ای به سطوح آمدیم. دیگر بس است.
من میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم همین مردم شما رو به این قدرت رسوندن و بدونین که همین مردم هم میتونن شما رو از اون قدرت پایین بکشن.
چه ربطی داره آقای خامنه‌ای خودش رو داخل سیاست کنه؟ این از سیاست باید جدا شه. مشکل کشور ما همینه.
آقای رئیس جمهور ببخشید مطلب بخوام، این جنگ دعوای مال رئیس جمهورا که افتادن به جون هم و این یکی اون یکی، اینا رو ما کار نداریم. من یک جانباز 15 درصدی هستم که 4 سال در جبهه بودم، راننده سنگین. 2 سالم در درون مملکت برای آمدن آقا فعالیت میکردم. و چرا تو این 32 سال یک ریال یا یک کیلو پول نون به ما 4 تا سیرال ندادیم که یه نهار شام درست حسابی بخوریم؟ من از آستانه اشرفیه استان گیلان زنگ میزنم.
من فقط خواستم ببینم که این آقای احمدی نژاد چه هیزم تریبه بقیه فروخته. واقعا الان توی کشور ما از 30 سال پیش تا حالا که جنگ هم داشتیم، ولی الان بچه های ما دارن بهترین تحصیلات رو میکنن، نخبه های ما همیشه جوایز دنیا رو میبرن، مملکت ما توی امنیته، کسی نمیتونه دست درازی کنه بهش و آقای احمدی نژاد حزب خودشو داره. هر رئیس جمهوری هر کشوری حزب خودشو داره. ایشون 8 سال کار میکنه میره یه کسی دیگه میادش. ولی من نمیدونم چرا اگه آقای موسوی واقعا حق دارن که مثلا میگن رأی مردم باید باطشه دوباره بگیرن، چرا الان برای این 5% که دارن رأیشون رو میگیرن نمیان نماینده بفرسته؟ پس از نظام جمهوری اسلامی رو از پایه قبول نداره.
پایه تقلب از وقتی گذاشته شد که آقای خامنه‌ای به آقای احمدی نژاد گفتن که شما برو خودتو برای 5 سال آینده آماده کن. اینو دیگه همه باید میدونستن که غیر از ایشون کسی رئیس جمهور نمیشه.
میخواستم با آقای احمدی نژاد و خامنه‌ای بگم که دخالت در امور کشورهای دیگه از قبیل لبنان، فلسطین، پاکستان، افغانستان، اسرائیل حق مسلم شماست، ولی هیچ کس در دنیا حق نداره از شما بپرسه شما چرا ملتون رو قتل عام میکنین. به خاطر حقی که از شما میخوان، رأیشون رو میخوان، رأیشون رو دزدیدین، حالا با تیر دهنشون رو میبندین. این عادلانه نیست. از خدا بترسین. روزای بدی من براتون میبینم. عذابای سختی از طرف خدا و این ملت شما رو گرفتار خواهد کرد.
آقای موسوی عزیز من، برادر من، این همه آدم کشته شدن، خودت هم دیدی، ما هم دیدیم، خیلی همونم دیدیم که معلول تو خانواده ها نونم. راضی نشو که به ریش ما بخندن بعد از اینکه رأیمونو خوردن، بچه همونو تو خیابونا کشتن، نابود کردن. سازش نکن با اینا عزیز من، فوقش تو هم شهید بشی، محکم وایسا، سازش نکن، نذار به ریش ما بخندن.
خواستم به آقای احمدی نژاد بگم اطلاق خس و خاشاک به کسانی که جان برکف برای آزادی و رهایی ملت و مملکت خیش و ایجاد زمینه دموکراسی و حقوق برابر برای شهروندان ایرانی هستند بسیار غیر منصفانه و دور از عدالت و صداقت است. آقای احمدی نژاد، تو را نمیخواهم این ملت. ملت ایران خسته از سیاست‌های خودسرانه و بی‌کفایت تو هستند. تو نشان دادی که قدرت و ریاست را بیش از دین و ملت دوست داری.
میخواستم در مورد این انتخابات بگم که این دولت ما، دولت ایران، دولت جمهوری اسلامی مثل اسرائیل شده. مردم ما شدن فلسطینی با سنگ میجنگن، اینا شدن اسرائیلی با اسلحه به مردم میزنن. اینا که دم از اسرائیل و فلسطین میزنن، برن فکر خودشون باشن.
من میخواستم از جناب آقای دکتر احمد نژاد به خاطر محبتی که در شناسوندن چهره واقعی انقلاب و رهبر انقلاب به نفس جوان کردن تشکر کنم، چون واقعا یک کار بزرگی بود که هیچ کس در طول این 30 سال انجام نداده بود و امیدوارم برای ترمیم این کار خاتمی دیگری وارد صحنه نشود. خداحافظ.
جناب آقای خامنه ای، جناب آقای احمدی نژاد، من یک بسیجی هستم، بدنم پر از تیر و ترکش. من همانی هستم که به ما افتخار میکردی. من همانی هستم که تا دیروز هرچه امر میکردی با جان و دل میپذیرفتم. اما در این انتخابات برایم ثابت شد که شما به حق نیستید و فقط برای حفظ خود تلاش میکنی و هر کس عقیده و نظری غیر از شما داشته باشد عوامل آمریکا و اسرائیل است و باید کشته شود.
اخیراً در لبنان انتخاباتی شد و حزب‌الله شکست خورد. آقای نصرالله شاگرد آقای خامنه‌ای آمد مردانه به شکست خود اعتراف کرد و اعلام همکاری با دولت برگزیده شد. آقای خامنه‌ای، نوبت شما.
بهتره که برای اینکه وضعیت مملکت ما از بین نره، ثبات امنیتش، این مسئله انتخابات خوب درست مهمه، ولی مملکتمون خیلی مهمتر از انتخابات. برایش باید یه فکر، اونم زون محصول رهبریه، چون دیگه خارج از قاعده و قانونه، به قوانین اگه خود مراجعه بکنه چون شورای نگهبان یک سوی نگاه میکنه، یعنی که نمیشه بشه اعتماد کرد. آقای رهبری باید هم حالا یه فکری بکنن و به هر حال این مسئله رو حل بکنن. کشدار و بلوا و آبروریزیه بیشتر از این دست دنیا به نفع ما نیست.
من از کاشان هستم، خواستم بگم که آقای احمدی نژاد بهترین رئیس جمهور این دوره هستم.
تنها راه حل بحران ایران و دست کشیدن مردم از اعتراضات باطل کردن انتخابات است.
از بسیجیان شهر بابک هستم، با شما تماس میگیرم. خواستم بگم که انتخابات ایران سالم بوده و هیچ گونه مشکلی نداشته. شما چطور در طول این 25 سال انتخابات ایران مشکلی نداشته؟ همین دفعه با مشکل روبرو شده. و اینم بگم بسیجیان در ایران تا آخرین قطره خونشون وایسیدن و نمیگذارن انقلابی که خیلی گرون به دست ما آمده به ارزونی از دست بدیم.
من رضا هستم از شیراز. میخواستم عرض کنم به خدا اسلام دین خوبیه، دین بسیار خوبیه. جناب آقای خامنه ای باید از خدا ترسید. چرا نباید ما از خدا بترسیم؟ ناظر اعمال همه ماست. دنیا ماندنی نیست، همه ایمان هستیم، با آخرت اعتقاد داشته باشیم. بروید تحقیق کنید، در حکومت شاه به کارگر شرکت ها وام مسکن میدادن، ولی در این حکومت قطع کردن. این چه عدالتی است؟
از ایران تماس میگیریم، میخواستم بیم با آقای خامنه‌ای بگید که درست میفرمایید که آزادی بیان هست، اما برای شخص جناب عالی و اداره دسته تو هست، برای ما که نیستی.
ما نباید ممکنه این واقعیت باشیم که رهبر انقلاب فردی بسیار قوی، توانمند و شجاع. حالا در هر صفی که میخوایم باشیم. اما خواستم مطلبی رو یادآوری کنم که یکی از خصایص انسان‌های شجاع اقرار به اشتباهه. اگه ایشون واقعاً به این مطلب شجاعانه به اشتباه خودشون در تصمیم گیری عجولانه پیرامون تایید سنت انتخابات اعتراف کنند، شاید امیدوارم که از ریزش خون‌های بی‌گناه دیگه‌ای از هر دو طرف جلوگیری کنه. علی اصفهان.
چرا سازمان ملل در مقابل رژیم ایران که میدونن در عراق و افغانستان و پاکستان و لبنان و فلسطین